4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر 18 آذر ماه بار دیگه این بخت رو داریم در کنار شما باشیم، در بعد از ظهری که همچنان داستان استقلال و مربی استقلال آندرا استراماچنی در صدر خبرها قرار داره و از طرف دیگه در بعد از ظهری که پروانه سلحشوری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و از اون با عنوان استبداد سرکش نام برده. اما اجازه بدید که بیشتر از اون چی رو که در اینجا شنیدید رو در خبرها پی بگیریم. همراه بشیم با بابک غفوری آذر، همکارم که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها با اوست.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. مجلس ایران روز دوشنبه امروز به دنبال ایراد نطقی انتقادی از سوی پروانه سلحشوری از نمایندگان تهران برای دقایقی متشنج شد. خانم سلحشوری در نطق خود با انتقاد از شرایط اداره کشور به اعتراضهای اخیر و کشته شدن تعدادی از شهروندان در آن اشاره کرد و گفت نمیتواند پاسخگوی پدر و مادر افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که نطق خانم سلحشوری باعث ایجاد تشنج در مجلس شده است و برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری به سمت او رفته و گفتند که با صحبت‌هایش شأن مجلس را زیر سوال برده است. این نمایندگان همچنین در جریان نطق خانم سلحشوری از رئیس مجلس خواسته بودند که مانع از ادامه نطق او شود. پروانه سلحشوری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده جایگاه و اختیارات مجلس در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد. به دنبال کنارگیری آندرا استراماچونی، مربی تیم فوتبال استقلال تهران و خروج او از ایران، هواداران این تیم صبح امروز با تجمع مقابل ساختمان این باشگاه خواستار پاسخگویی مسئولان ورزش ایران به این اتفاق شدند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد هواداران این تیم خواستار استعفای امیر حسین فتی، مدیر عامل تیم استقلال، و مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش دولت حسن روحانی شدند. مربی تیم فوتبال استقلال به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت حقوقش عصر یکشنبه همراه دستیارانش از سمت خود کنارگیری و ساعتی بعد ایران را ترک کرد. مسئولان تیم فوتبال استقلال میگویند به دلیل تحریم‌ها امکان ایجاد حساب ارزی ندارند و دستمزد آقای استراماچونی را از طریق طرف‌های ثالث به او پرداخت کردند. در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ایران روز دوشنبه برابری دلار آمریکا و ریال ایران به 13800 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در 6 ماه اخیر محسوب می شود. گزارش سایت های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می دهد که قیمت یورو ارز واحد 19 کشور اروپایی هم به 15275 تومان رسیده است. قیمت سکه طلا هم 4,720,000 تومان گزارش شده است. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران از 2 هفته پیش و با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد و در روزهای اخیر با ارائه بودجه سال آینده شدت گرفته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بدون روسیه توانایی ادامه فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای فوردو را داریم. بهروز کمالوندی در مورد توقف پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در سایت هسته‌ای فوردو توسط شرکت روس اتم گفت به لحاظ فنی می توانیم بدون روس‌ها در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار کار را ادامه دهیم.
ما به لحاظ دانش فنی وضعیتمون به گونه‌ای هست که بخوایم خودمون ادامه بدیم می توانیم.
و افزود البته به لحاظ سیاسی اگر روس‌ها کنار ما باشند بهتر است. آقای کمالوندی با بیان اینکه مذاکرات با طرفهای روس ادامه دارد گفت تلقی ما این است که روس‌ها به خاطر تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا کنار نمی‌کشند. پنجشنبه گذشته معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرده بود که کار متخصصان این کشور در سایت اتمی فوردوی قم به حال تعلیق در آمده است. در پی تصمیم ایران به اثرگیری غنی‌سازی در تأسیسات فوردو، آمریکا معافیت‌های همکاری بین‌المللی در این تأسیسات را لغو کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو رسوندی. اما در ادامه میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنیدنی ها رو با هم بشنویم. افزایش بودجه سپاه، ناجا و ارتش در سال آینده، بودجه‌ای که از آن به عنوان بودجه استقامت و ایستادگی نام برده می‌شود. ابراز تمایل دولت آمریکا درباره ادامه گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران همزمان با فشار حداکثری. در ادامه برای شما خواهیم گفت از شوکی که به استقلال وارد شد، آندرا استراماچونی ایران را ترک کرد. و خواهید شنید که آیا سایت فوردو بدون حضور شرکت روس اتم هم میتواند به کار خود ادامه دهد؟ خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. همونطوری که اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، در این روزها صحبت از بودجه‌ای هستش که حسن روحانی برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده. اون چیزی که در این بودجه شاید بحث برانگیز بوده یکی مسئله نفت بوده و دیگری مسئله افزایش بودجه بعضی از نهادهاست که میشه گفت نهادهای مذهبی و نهادهای نظامی از اون جمله هستند. اما اینکه آیا اعداد و ارقام دقیقاً همان چیزی است که اجرا خواهد شد و این بودجه به طور کل قابل اجرا هست یا نه، مسئله‌ایه که کارشناسان درباره اون این روزها خیلی بحث می‌کنند. اما جالب‌ترین نکته این بوده که آقای روحانی در هنگامه ارائه این بودجه گفته که بودجه سال آینده رو بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم می‌دونه. اما بررسی ارقام بودجه برخی نهادهای خاص به ویژه نهادهایی که مذهبی هستند و حتی مهمترین مرکز طلاب خارجی در ایران نشون میده که سال ایستادگی و استقامت در برابر تحریم تغییر چندانی در بودجه اونها ایجاد نکرده و میشه گفت که در برخی موارد این بودجه افزایش هم پیدا کرده. رضا حقیقت نژاد از وبسایت رادیو فردا اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. همونطوری که رضا من هم اشاره کردم و تو ماجرا رو دنبال کردی، بودجه تغییری نکرده، اما چگونه است که ما داریم صحبت میکنیم از سال ایستادگی و استقامت در برابر تحریم؟ آیا اعداد این رو به ما نشون میده؟
علاوه بر اون چیزی که آقای روحانی گفتش که سال استقامت و ایستادگی در برابر تحریم هست، خود مقام های جمهوری اسلامی هم گهگاهی مردم رو به این موضوع دعوت کرده بودند. یعنی فرض کنید مثلا آقای جنتی قبلا گفته بود که اگه که فشار زیاد بشه و دوره تحریم بخوان به ما فشار بیارن، مردم مثلا روزی یک وعده غذا بخورن، چی میشه اگه روزی یک وعده غذا بخوریم؟ حالا پرسش اساسی شاید برای خیلی‌ها این باشه، وقتی مثلا یک آدمی مثل آقای جنتی میاد مردم رو توصیه میکنه که در دوره سختی و تحریم روزی یک وعده غذا بخورن یا کمتر غذا بخورن که یه جور شرایط مدیریت بکنن، آیا در یه نهاد زیرمجموعه خودش هم در این دوران مثلا چنین رویکردی رو در پیش داره؟ ولی مثلا ما در همین بودجه میبینیم که در شورای نگهبان جش از پارسال 96 میلیارد تومان بوده، امسال شده 125.5 میلیارد تومان که فکر میکنم حدود 30% افزایش بودجه داشته. این نشون میده که خیلی به اون توصیه که مردم کردن خودشون وفادار نبودن و کماکان توی این نهادهای زیر مجموعه خودشون متناسب با تورم یا متناسب با کارها و ماموریتایی که برای خودشون تعریف کردن افزایش میدن. یا مثلا جامعه المصطفی رو
توضیحی هم در این باره رضا داده شده که چرا مثلا با توجه به اینکه عنوان میکنه که سال ایستادگی و استقامت در برابر تحریمه، این رو در کجا لحاظ کرده؟ کجای بودجه به این قضیه پرداخته؟ این رو اشاره کردن؟
نه، اصلا کلن فرآیند بودجه بیشتر محصول لابیه مثلا بخشای مختلف نظام سیاسی با دولت و با مجلس هست، کما که ما میدونیم این بودجه هم در مجلس هم دستکاری خواهد شد و برخی از نهادها حتما مثلا بودجهشون دستکاری میشه و افزایش پیدا میکنه، بعضا تحت تاثیر نهاد رابطه اون نهاد با دولته. یعنی مثلا بودجه سپاه رو ما میدونیم که امسال
با دولت یا با رهبر جمهوری اسلامی،
با دولت در مرحله اول که میخواد این لایه بودجه رو بده مجلس. مثلا در سپاه به طور کلی بودجه سپاه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، ولی در بخشای داخلی سپاه ما اگر نگاه بکنیم، بودجه سازمان اطلاعات سپاه که خیلی رابطه بدی با دولت آقای روحانی داره، بودجهش به شدت کم شده. فکر کنم 40% مثلا بودجهش کاهش پیدا کرده. بنابراین ممکنه در این مرحله سازمان اطلاعات سپاه بره با مجلس لابی بکنه، یه جوری بودجهش رو اونجا افزایش بده بکنه. بنابراین ما چیزی که اونجا داریم خیلی محصول برنامه‌ریزی نیست، بیشتر محصول روابط سیاسی، عوامل سیاسی و همچنین لابی قسمت‌های مختلف نظام با مجلس و دولت هست. ولی اون
به هر حال یه مسئله هم ازش غافل نشیم. به هر حال ما میدونیم که یه تورم افسار گسیخته رو در ایران شاهدش بودیم، به ویژه بعد از مسئله تحریم ها. نرخ تورم این وسط چگونه نقش آفرینی کرده و اونم به هر حال یه فاکتوری
بوده؟ من گفتم که این نهاد آقای جنتی که شورای نگهبان بوده 95 میلیارد تومان بوده، شده 125 میلیارد تومان، متناسب با تورم افزایش پیدا کرده. یعنی برای نهادهای خودشون متناسب با تورم بودجهشون افزایش دادن، ولی خب اسم بودجه رو میذارن سال استقامت و سال ایستادگی و به مردم مثلا توصیه میکنن که خب غذا کمتر بخوری در دوره تحریم و کمتر خرج بکنی، در صورتی که خرج خودشون رو متناسب با شرایط جدید تعریف میکنن. این چیزی که شما میگید رو بیشتر برای خودشون تعریف کردن. البته بعضی از نهادها هم در میان بودن که کاهش بودجه داشت، نمیشه گفتش که همه نهادهای مذهبی و دینی اینجا بودجهشون افزایش داشتن. ما بعضی از نهادهای دینی و مذهبی رو هم داشتیم، مثلا یک نهادی که وابسته با اطلاع مکارم شیرازی بوده که اصلا بودجهش حذف شده، یا یک نهادی که قبلا به آقای محمد خامنه‌ای برادر آیت الله خامنه‌ای وابسته بود، سالهای قبل بودجه میگرفت، الان بودجه این برخی از این نهادهای افراد خاص رو حذف کردن.
خب دلیلش چیه؟ دلیل خاصی وجود داره که مثلا نهادی که یک سرش به هر حال نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودجهش کم میشه یا که حذف میشن؟
در سالهای اخیر جدولی وجود داشت که این مؤسسات خاصی بودن که اغلب به شخصیت‌های سیاسی هم وابسته بودن. این جدول این مؤسسات خیلی بحث برانگیز شد، به خصوص این که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هم یه نظارت دقیق‌تری رو بودجه شد و خیلی بحث شد در مورد بودجه‌ای که به این مؤسسات میدن، اینا به چه جوری خرجش میکنن، به کجا پاسخگو هستن. بعد از این مدت این اونا رو بردن در یه جدولی تجمیع کردن، بعد بودجهشون رو بردن زیر نظر بخشای مثل وزارت ارشاد، پراکنده کردن در جدول بودجه. ولی همین فشار افکار عمومی و به خصوص که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب زیادی داشت، مؤثر تا حدی مؤثر واقع شد و باعث شد که برخی از این مؤسسات خاص مثل مکارم شیرازی یا آقای محمد خامنه‌ای از دریافت بودجه محروم بشن در بودجه امسال.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد، همکارم از وبسایت رادیو فردا که در استودیو حضور داشت. همونطوری که متوجه شدید، روز یکشنبه حسن روحانی لایحه بودجه رو، بودجه سال 99 رو به مجلس شورای اسلامی داد و اعلام کرد که بودجه امسال بودجه به گفته او ایستادگی و استقامت در برابر تحریم. اما آمار نشون میده که در بعضی از مراکز و نهادها، نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی، این بودجه افزایش پیدا کرده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اولا من یک مسئله رو بگم که قرار بود که ما یک نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌ها و واکنش‌هایی که به آزادی زندانی آمریکایی که در ایران در زندان بود و همچنین آزادی یک زندانی در زندان‌های آمریکا، اما خب این مطلب در حال حاضر آماده نیست که با هم بشنویم. اجازه بدید پس بریم به یک مطلب دیگه توجه کنیم. 21 سال از کشته شدن محمد جعفر پوینده، نویسنده و یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای 1377 گذشته. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
به دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه 21 سال پیش در خانهشان، محمد مختاری شاعر و نویسنده در 12 این ماه و 6 روز بعد هم محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ابتدا ربوده و سپس کشته شد. دوشنبه این هفته برابر است با 21 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و به این خاطر سیما صاحبی همسرش در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائل مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 از جمله جلوگیری مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در روز گذشته در امامزاده طاهر کرج اینطور گفته.
باید بگم مسئله برگزاری مراسم سالگرد در این 21 سال این اولین بار نیست که در حقیقت جلوش گرفته میشه. خانواده ها و اعضای کانون نویسندگان در همه این سالها علارغم اینکه بهشون مجوز داده نمیشد جمع میشدن، شعری خوانده میشد، کانون نویسندگان بیانیه میداد، از خود خانواده ها مطالبی خونده میشد. به هر حال مراسم به انتها میرسید، ولی بعد 10 سال گذشته قضایا شکل دیگه پیدا کرد و به اشکال مختلفی مراسم جلوش گرفته میشه، به این صورت که تا میان اعضای کانون نویسندگان شروع به سخنرانی کنن بلندگوها قطع میشه و با فشار مهمانانی که جا اومدن اونها رو پراکنده میکنن و نمیذارن که اصلا مراسم به انتها برسه.
خانم صاحبی، علاوه بر اینها که شما گفتین، آیا مسائل دیگری هم در این مراسم سالگردها مگر مطرح می شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران مانع برگزاری اونها می شدند؟
ببینیم، این مراسم ها در حقیقت یک بزرگداشت از کسانی هستش که اگر دیروز فقط نویسنده و شاعر بودن یا محقق بودن، بعد از کشته شدنشون این دو نفر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده همسر من، سمبل مبارزه علیه سانسور و سمبل مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان شدن. در حقیقت اون چیزی رو که حاکمان جمهوری اسلامی میخواستن با کشتن این افراد، اندیشه های این افراد رو نابود کنن، به توف سربالایی بر علیه خودشون تبدیل شد. حقوق بشر اصلا تا زمانی که محمد جعفر پوینده، در حقیقت همسر من، کتاب ها رو ترجمه نکرده بود، اصلا مسئله مطرحی توی جامعه نبود و فکر میکردن با از بین بردن این افراد اندیشه هاشون هم از بین میره. یاداوری این اندیشه ها، صحبت راجع به این اندیشه ها از نظر حکومت صحبت های خطرناک محسوب میشه و به همین جهت جلوشو میگیره.
در پی قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77، خانواده‌های فروهرها، محمد مختاری و همینطور خانواده شما خانم صاحبی، خواهان دادخواهی این قتل‌ها شدید. حال پرسش این استش که پیگیری این دادخواهی هم بالاخره به کجا انجامیده؟
من فکر میکنم مسئله دادخواهی تا زمانی که حکومت اسلامی وجود داشته باشه امکان پذیر نیست. دادخواهی زمانی هستش که این حکومت با فشار خود ملت ایران فروپاشی پیدا بکنه، دادگاه‌های تشکیل بشه و کسانی که عامل این قتل‌ها بودن به محاکمه کشیده بشن و در اونجا هستش که حقیقت‌های پشت این قتل‌ها در حقیقت روشن خواهد شد.
محمد جعفر پوینده، نویسنده و مترجم، در 18 آذر ماه 21 سال پیش از خانه خارج و 10 روز بعد جسدش در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او در آن زمان 44 سال داشت. تا پیش از قتلش به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دفتر پژوهش‌های فرهنگی سرگرم کار بود و شماری آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی هم از خود بر جا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید، اما اجازه بدید که در اینجا یک لحظه توقف کنیم، کمی هم نظرات شما رو بشنویم. اگر شما هم نظری دارید در این باره میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره یه جدید پیامگیر ماست.
در مورد سخنان آقای روحانی درباره شبکه ملی اطلاعات میخواستم بگم آقای روحانی، فکر نون باش که خربوزه آبه. این سخنان شما دردی و دوا نمی کنه. مسئله کشور ما شبکه ملی اطلاعات نیست، بلکه مسئله کشور ما تمامی جمهوری اسلامی است. شماها با دزدی هاتون، فساد هاتون، شرارت هاتون، آدم کشی هاتون، کارهای تروریستیتون کشور ما رو به نقطه صفر رسوندید. تنها حل مسئله ایران سرنگونی تمامی جمهوری اسلامی است و زندانی کردن یک به یک شما به خاطر نقض حقوق بشر، به خصوص به خاک و خون کشاندن هموطنان ما در چند هفته پیش.
40 سال این اروپا و کشورهای دیگه امثال اروپا اومدن هر چیزی که ایران داشت، چه نفتش، خاکشو بردن، به غارت بردن از بی‌لیاقتی سردمدارای رژیم. ولی الان شما کاری کردین، چنان جنایتی کردین تو این تظاهرات‌های اخیر که صدای همونا هم در اومد. یعنی اونا هم دیگه از خیرش گذشتن که بخوان بیان ایرانو غارت کنن. ببین شما چه بلایی به روز ایران آوردی که نزدیکترین کسای شما که تا ماهای قبل پشتیبان شما بودن الان بر ضد شما در اومدن، همچنین اروپا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
برای همونطور که میدونید استراماچنی مربی تیم استقلال که این تیم رو به موفقیت خوبی هم رسوند ایران رو ترک کرد به دلیل مشکلاتی که با این باشگاه برخورد و مشکلات بیشتر مالی بود و از طرف دیگه تا الان تلاش‌ها ادامه داره برای بازگرداندنش. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته برای حل مشکل سرمربی ایتالیایی استقلال تهران دست به کار شدیم. و همچنین مازیار ناظمی هم در توییتی نوشته که سفیر ایتالیا داره تلاش می‌کنه تا او رو برگردونه. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه درباره این اتفاق.
ببینید موضوع آقای استراماچونی رو از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد، چون به هر حال آقای استراماچونی اولین مربی خارجی در فوتبال ایران نبوده که با چنین سیستمی در واقع وارد شد و به این شکل خارج شد، آخری هم نخواهد بود. ما آقای ویلموت رو داشتیم که رفت، آقای استراماچونی، و حتی در خبرهایی که کاملا رسمی از قول آقای گابریل کادرون و همینطور مدیر عامل پرسپولیس اعلام شده تا پایان ماه جاری میلادی مربی آرژانتینی هم به پرسپولیس بخت داده برای اینکه در واقع بتونه مطالبات مالی خودش رو دریافت بکنه. البته آقای استراماچونی موضوعش کمی متفاوت هست و تقریبا از روزی که وارد مجموعه باشگاه استقلال شد چنین مشکلاتی داشت. حتی در مهر ماه امسال AFC نامه ای میزنه به فدراسیون فوتبال و همینطور سازمان لیگ فوتبال ایران و در مورد عدم پرداخت مطالبات آقای ویلموت به فدراسیون ایران هشدار میده. موضوع دریافت نکردن در واقع اون مطالبات از یک طرف که در قرارداد ایشون اومده بود اگر 2 ماه پول نگیرن اتوماتیک این قرارداد فسخ میشه که ایشون هم همین کارو کرد. اما اتفاق مهمتری که در واقع میتونم بگم که نه فقط فوتبال، به طور کلی گریبان ورزش ایران رو گرفته، الان مربی تیم ملی والیبال ما آقای ایگور کولاکوویچ هم با همین مشکل مواجه هست، یا سایر مربی‌های خارجی در رشته‌های مختلف، در واقع همون موضوع تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و نپیوستن ایران به اون ماجرای FATF هست که نمیتونن مبادلات مالی رو انجام بدن.
سعید، پس چرا این همه لاپوشونی صورت میگیره؟ مثلا الان یکی از مقامات مسئول می‌بینیم داره میگه که آقای استراماچونی مسئله چیز دیگه ای بوده، میخواسته قرارداد 2 سالش رو بکنه 1 ساله.
ببینید آقای استراماچونی وقتی به تعهداتش عمل نکردن اومد گفت من میتونم تا پایان امسال به خاطر تعهد و عرقی که به استقلال پیدا کردم بمونم. اما ببینید مسئله یه مقداری فراتر از بحث ورزش هست. ایده محمد اعتقاد دارن که هنوز راههایی برای اینکه پول به حساب مربی ها برسه و مشکلی هم در واقع ایجاد نشه وجود داره. اما من میخوام یه برگردم به در واقع 16 مرداد امسال که رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با در واقع والیبالیست های جوان ایران که قهرمان جهان شده بودن داشت و اونجا در به مربی ایرانی اشاره میکنه و اینکه مربی خارجی میگه من نمیخوام نظر فنی بدم، اما مربی خارجی هم بعضی هاشون خوب هستن، بعضی هاشون خوب نیستن، بعضی هاشون خیلی پول میگیرن، کار هم انجام نمیدن. از اون تاریخ به بعد اگر در ورزش نگاهی داشته باشیم به حضور مربی های خارجی، چندین مربی خارجی از ورزش ایران جدا شدن و حالا ما میگم به غیر از اون مسائل پولی باید این موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم.
سعید پیرمحمودی بود خبرنگار ورزش در ترکیه. این رو هم بگم که هواداران تیم استقلال به صفحه سفیر ایتالیا در توییتر هجوم بردن و درخواست کردند که استراماچونی رو به ایران بازگردونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد توقف پرونده پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در فردو توسط شرکت روس اتم گفته تلقی ما اینه که روس ها به خاطر تمدید نشدن معافیت های آمریکا کنار نمی کشند. آقای کمالبندی گفته غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ های پایدار نمیتونه در یک بخش واحد انجام بشه. این بخشی از بیانیه شرکت روس اتم که در مورد دلیل توقف پروژه منتشر شده بود. اما همراه هستیم در اینجا با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای بیاد بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم بدونم که چرا روس‌ها این تعلیق رو انجام دادن در خصوص فعالیتشون در کنار ایرانی‌ها در فردو؟
الان شاید پیش اندکی دقت بیشتر بگیم چرا. دو سه روز پیش در این مورد از من پرسش شد، خب گفتم که صحبتی که روسا میکنن به لحاظ تکنیکی درسته، یعنی که نمیشه که در یک مرکزی که قرار ایزوتوپای پایدار درست بشن بیای درست به مجاورتش غنی‌سازی هم بکنی، فضا رو آلوده میکنی با ذرات اورانیوم و به این ترتیب شدنی اصولا شدنی نیست به لحاظ تکنیکی. اما الان بیشتر به نظر میاد که علت سیاسی داره به این دلیل که از قراری که متوجه شدم و قراری که توی رسانه‌های ایران اومده، اصولا فعالیت چشمگیری در این قسمت صورت نگرفته، یعنی در فردو اقدامات زیادی برای اینکه این دستگاه هایی که سانتریفوژ هایی که قرار از اورانیوم های ببخشید تیز پایدار ایجاد بکنن، ایزوتوپ های پایدار ایجاد بکنن، اصولا کاری نکردن. یعنی به این معنی میشه گفت الان که بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی واکنش روس هاست به این که امریکایی ها معافیت رو برداشتند از 15 دسامبر و به این ترتیب روس ها خب راحت تر هم میتونن بگن، میتونن توجیه تکنولوژیکیش بکنن که اونش هم درسته.
آقای بیات
الان بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد.
آقای بیات چون وقتمون زیاد نیست، این پرسش رو اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید که الان ایرانی ها میگن که ما میتونیم بدون روس ها این کار رو پیش ببریم، آیا واقعا این امکان به لحاظ فنی برای ایران، حالا اگه مسئله سیاسیشو کنار بگذاریم، فراهم هست؟
نگاه کنید، اگر یک کشوری در سطح تکنولوژی ایران انرژیش بذاره، مخارج هزینه براش نقشی بازی نکنه، این کار رو میتونه انجام بده. حالا کی معلومه چقدر طول خواهد کشید. به نظر من اصولا این داستان نگه داشتن بردو یه بهانه، این کارایی که میکنن یه سیستمی رو راه انداختن و الان یک جوری باید نگرش بدارن. از این بیشتر در این ارتباط به نظر من باید دید که حالا ایزوتوپ های پایدار میخوان درست بکن، اصلا بازارش کجاست، کی بخره اینا رو از ایران. در مورد آب سنگین ایران هم همین رو میبینید، کی بخره آب سنگین ایران، باد کرده نمیتونن بفروشنش، نجدن انبار هم اجازه ندارن بکنن. در هر حال اینها دوباره برگردم به سوالتون دقیق تر یا به خلاصه، ایران دراز مدت البته این کار را میتواند بکند اگر هزینه نقشی بازی نکند، اما ادامه این کار به نظر من بیمعنیه برای کشور ایران.
سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین که ما را همراهی می‌کردیم. نگاهی داشتیم به اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد توقف پروژه روس اتم در فوردو. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که تلقی ما اینه که روس‌ها به خاطر تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا کنار نمی‌کشند و از طرفی هم گفته که ما می‌توانیم بدون روس‌ها در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار کار رو ادامه بدیم. از اینکه با مجله بعد از ظهر من محمد زرقامی رو همراهی کردید و سایر همکارانم سپاسگزارم. برای اینکه بیشتر بدونید، بیشتر بخونید و در جریان آخرین اخبار روز قرار بگیرید، توصیه می‌کنم حتما به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.